بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا فدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار. آیات 122 و 123 سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتكم علی العالمین. ای بنی اسرائیل، آن نعمت مرا که بر شما ارزانی داشتم به یاد آورید و این که من شما را بر همه عالمین و مردم زمانتان برتری بخشیدم. و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. و تقوا پیشه کنید درباره روزی که هیچ کس در قبال هیچ کس جزایی نمیدهد، کاری نمیتواند از پیش ببرد. ولا یقبل منها عدل، از مردم عدل دریافت نمی شود. ولا تنفعها شفاعت، شفاعتی سودمند نخواهد افتاد. ولا هم ینصرون، و آنها یاری نخواهند شد. خب این آیات و این جملات کمی نیاز به گفتگو داره. اولا عرض کردیم که این خطاب یک بار در آغاز بحث مربوط به بنی اسرائیل هست. در دقایق آخر درس قبل به این نکته اشاره شد که این خطاب به بنی اسرائیل یک بار در آیه 40 صورت پذیرفت، جایی که قرآن از داستان بنی آدم اومد رو مصداق بنی اسرائیل. یک بار هم در آیه 47 و 48 و یک بار هم اینجا در آیه 122 و 123 که دیگه از بحث بنی اسرائیل داره خارج میشه. در حقیقت اگر از 123 آیه 39 آیه رو کسر کنیم، 84 آیه درباره بنی اسرائیل به بحث پرداخته. خطابهای متعددی شده، نقاط ضعف اینها رو بیان کردن. دسته ای که اهل تقوا و فضیلت بودند اونها رو قرآن استثناء کرد، تا نهایتا اینجا با خطاب مجدد بحث رو به پایان میبره. در آیه 40 فرمودن یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرعبون. در آیه 47 فرمودن یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتكم علی العالمین، که دقیقا معادل آیه 122 است. و آیه 48 معادل آیه 123. در آیه 48 آمده که واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. اینن این بحث در آیه 123 اومده، یک عبارت جابجا شده. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. تقوا پیشه کنید درباره روزی که نفسی در قبال نفسی چیزی نمیتواند بپردازد، یا کسی برای کسی کاری نمیتواند انجام دهد. عدلی از آنها پذیرفته نمی شود، شفاعتی آنها را سود نمی رساند و آنها یاری نمی شود. خب نعمتی که خداوند به بنی اسرائیل عطا کرده، در آیه 40 عرض کردیم که همان نعمتی است که حضرت موسی به اونها خطاب میکنه که نعمت خدا را بر خود یاد کنید، در میان شما پیامبرانی قرار داد، شما رو به مقام سلطنت و بزرگی رساند و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یات احدا من العالمین، چیزهایی به شما عطا کرد که تا امروز به هیچ کس در دنیا عطا نکرده. خب به این قوم خداوند برتری داد، پیامبرانی را در میان اینها برانگیخت، اینها را به مقاماتی رساند، یعنی به مقام دانشجویی، که این کلاس و درس و این خصوصیت تا قبل از آن برای دیگری به این حد نبوده. و اما اینکه این فضیلتی که خدا به قوم بنی اسرائیل داده آیا برای فرد این قوم هم برقرار هست یا نه، در صورتی که به شرایط این نعمت عمل کنند بله، در صورتی که تخلف کنند خیر. دانشجویی یک فضیلتی است، کسی رو به دانشگاه راه میدن. اگر به شرایط دانشجویی عمل کرد طبیعتاً این فضیلت برای او تثبیت میشه، به مقام علمی نایل میشه. اگر تخلف کرد نه تنها شرافتی برای او ثبت نمیشه که مؤاخذه هم خواهد شد. نظیر این رو در خطاب قرآن به زنان پیغمبر اکرم میبینیم. خطاب به اونها این است که یا نساء النبی، به اینها خطاب میکنه شما با بقیه زنان متفاوتید، لستن که احد من النساء ان تقیتن، در سوره مبارکه احزاب، اگر تقوا پیشه کنید شما با بقیه زنان برابر نیستید، و اما اگر شما گناه کنید، در خطاب دیگری میفرماید میت من کن بفاحشه مبینه، هر کدام از شما به عمل گناهی دست بزند که مبین نقض پیمان باشد، یضاعف له العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیرا، عذاب او دو چندان می شود و این کار بر خدا آسان است. و من یقنت من کن لله و رسوله و تعمل صالحا، و هر کدام از شما که برای خدا و رسول خدا حالتی مطیعانه در پیش گیرد و عمل صالح انجام دهد، نؤتها اجرها مرتین و اعتدنا لها رزقا کریما، ما اجر او را مرتین دو بار و مضاعف و دو برابر به او خواهیم داد و رزق کریمی را برای او فراهم می سازیم. همسر پیغمبر اکرم بودن یک فضیلته، فضیلتی است که خداوند برای این بانوان فراهم کرد. به شرایط این همسری عمل کنند اجر بالاتری دارند، عمل نکنند کیفر برتری. بنابراین فضیلت قوم بنی اسرائیل اولا ملاک بر حقانیت افراد بنی اسرائیل نیست، دیگه بسته به عمل خودشون. ثانیاً اگر به این شرایط، به شرایطی که خدا براشون پیش آورده، به این محیط دانشجویی خاص عمل کنند اجر بالاتری دارند، برخلاف عمل کنند کیفر بیشتری دارند. پس افراد بنی اسرائیل نمیتونن به این آیه تفاخر کنند. قومی بودند برگزیده در زمان نزول تورات و انجیل، که البته بعد قوم اسلام با نزول قرآن در میان آنها امتی برتر می شوند، که در آیه 32 سوره فاطر می فرماید ثم اورثنا الكتاب الذين استفینا من عبادنا، ما کتاب رو به میراث دادیم به آن دسته از بندگان که آنها رو برگزیدیم، که بعضی گفتن منظور امت اسلامی است. قرآن رو به امت برگزیده دادیم، که قرآن خطاب میکنه کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بالاترین امتین، بهترین امتین، چون قرآن در این امت نازل شده، پیغمبر اسلام در این امت آمده. این یک فضیلت بالاتری است از آنچه که به بنی اسرائیل داده شد. اما در این حال میفرماید این مردم سه دسته میشن، یعنی امت اسلامی سه دسته میشن، فمن هم ظالم لنفسه و من هم مقتصد و من هم سابق بالخیرات باذن الله، عده‌ای خود رو ظلمانی میکنن با گناه و کفر و فسق، عده‌ای بینابینند و نهایتاً به سرانجام فلاح و رستگاری میرسن، و عده‌ای هم پیشتازان در خیراتند. امت امت برگزیده است، اما اینکه همه افراد این امت به سعادت برسن اینطور نیست، بسته به اعمال اونهاست. این بحث درباره بنی اسرائیل هم مطرحه. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. در آیه 123 دستور تقوا برای اینها صادر میشه. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. نگران روزی باشید، تقوا پیشه کنید برای آن روزی که پروا داشته باشید نسبت به آن روزی که لا تجزی نفس عن نفس شیئا، هیچ کس نتواند به دیگری سزا و پاداشی دهد. اونجا کسی که کاری کرده حسابش با خداست. مثل دنیا نیست شما برای کسی کاری بکنید به شما پاداش بدن. قوم بنی اسرائیل شما نکنه به خاطر افراد قوم خودتون از راه خدا منحرف بشید. افراد قومتون در روز قیامت نمیتونن به شما پاداشی بدن، بگن به ما خدمت کردیدی پاداش شما. به ما همین مسئله مربوط میشه. انسان برای فامیل خودش، برای دوست خودش اگه حرف حقی باشه کمک حق بکنه بسیار عالیه. به خاطر دوستی، به خاطر فامیلی، به خاطر قوم و قبیلهی حق و ناحق بکنه، قبیله او در روز قیامت نمیتونن به او پاداش بدن، دوست او نمیتونه پاداشی بده. اونجا دیگه همه با خدا سر و کار دارن. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. کسی نمیتونه به کسی جزای عمل بده. شما بگید من برای تو کاری کردم بیار جزای من رو بده، این چنین نیست، کسی کاری ازش نمیاد. در همین سوره مبارکه بقره داریم که اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. در روز قیامت پیش روان و سردمداران باطل از پیروان خودشون تبری میجوین، نه تنها پاداش بهشون نمیده. در گویا خطاب به بنی اسرائیل از این بابته که ای بنی اسرائیل، شما الان رو ملاک قوم و قبیله دارید یه کارایی میکنید، روز قیامت نه رؤسای قبیله میتونن به شما پاداشی بدن، نه قوم شما، نه قبیله شما. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. بارها هم عرض کردیم که روز قیامت خیلی سریع میرسه. ما به خواب مرگ که فرو بریم، وقتی بیدار بشیم از دل خاک که بیایم بیرون، برزخ خودمون رو فراموش میکنیم، احساس میکنیم که نیم روزی در خواب بودیم و تصور ما اینه که از خواب بیدار شدیم. پس قیامت نزدیکه، احساس میکنیم نصف روز در خواب بودیم. این متن قرآنه. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. حواستون به این روز باشه. ولا یقبل منها عدل. از مردم عدل گرفته نمی شود. در حدیثی از امام صادق علیه السلام که در تفسیر عیاشی نقل شده فرمودن العدل الفداء. از امام باقر علیه السلام نقل شده که عدل یعنی فدا. فدا یعنی چیزی رو بدن انسان رها بشه. ولا یقبل منها عدل. گناهی کسی مرتکب شده در دنیا، عدل برای او مطرحه. اولا توبه کند، بعد کار خوبی انجام بده که با اون گناه معادل باشه، او در جهت ظلمت، این در جهت نورانیت، او رو پاک بکنه. کما اینکه درباره زنا می‌فرماید که و من یفعل ذلک یلقى اثاما در آیات آخر سوره فرقان. هر کس که چنین کند جرم بزرگی بر گردن او خواهد بود. جزا افله العذاب یوم القیامت و یخلط فیه مهانا. عذاب او در قیامت مضاعف می شود و در جهنم مخلط خواهد بود، الا مگر این که، مگر کسی که من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. کسی توبه بکنه، ایمان بیاورد، شاید منظوری که ایمانشو تجدید کنه، حتی بعضی گفتن شهادتین بگه، چون در این گناه گفتن که ایمان زایل میشه در اون لحظه، و بعد هم عمل صالحی انجام دهد، عملی که معادل او گناه باشه در جهت مثبت، پاک کنه او رو که در پرونده او عمل خوبی جایگزین شود. و خداوند سیئات این آدم ها رو به حسنات مبدل میکنه. خب در دنیا ما میتونیم عدل داشته باشیم، یه گناهی کردیم، یه صدقه، یه روزداری، یه کار خیری برابری کنه گناه ما پاک بشه، ولی در روز قیامت ولا یقبل منها عدلون، چیزی کسی نداره، قبول هم نمی شود که انسان یه کاری بکنه بگه خدایا یه کاری بگید من انجام بدم برابری با او گناه من باشه و فدا بشه، مثل پولی که کسی میده کسی رو آزاد میکنه. یک چنین چیزی فدا در قیامت وجود نداره. اگر امروز مراقب نباشید روز قیامت کاری نمیتونید انجام بدید که جبران گناه امروز شما رو داشته باشه. شما امروز به قرآن کفر میورزید، حالا در روز قیامت بخواید یه کاری بکنید جبران بشه، دیگه این فرصت نیست. ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ینصر، و شفاعتی هم به کسی سودی نمیرساند. در مسئله شفاعت ان شاء الله در آیت الکرسی آیه 255 بحث گسترده ای رو عرضه می‌داریم که شفاعت عند الله یعنی چه. اما اینجا اشاره ای کنیم. ببینید در زندگی دنیا کسی گرفتار میشه، دیگری میاد کمک او رو از گرفتاری نجات میده، این میشه شفاعت. یعنی کار کسی گیر کرده، بار کسی زمین مونده، خودش هم توان بلند کردن او بار رو نداره، یه کسی میاد کمک او میشه نفر دوم، شفیع. شفیع یعنی دومی، شف یعنی جفت. یه کسی میشه میاد کنار او رو از تنهایی در میاره، بار او رو با هم دیگه از زمین بر میدارن، این میشه شفاعت. که عمده امور زندگی ما با شفاعت انجام میشه، ما کارهای شخصیمون رو خودمون انجام نمیدیم، از دیگران کمک میگیریم. حالا گاهی پول میدیم و کمک میگیریم، نون میدیم از نونوان نون میخریم، او زحمت آماده سازیش رو انجام میده، ما از زحمت او استفاده میکنیم. در حقیقت نظام دنیا مبتنی بر شفاعت و همکاریه. میگن در روز قیامت شفاعتی نیست که به کسی سودی برساند. البته ای به این معنا نیست که مطلقا شفاعت نیست، چون در آیات متعددی قرآن شفاعت رو تثبیت میکنه، بحث مفصل او رو انشالله اونجا عرضه میداریم در آیت الکرسی. اما لا تنفعها شفاعت، یه شفاعت وجود داره اون جایی که خدای عده رو برای کمک به اهل ایمان مأمور میکنه، که خود او یک امر توحیدی است. اما شفاعتی که در دنیا هست که زندگی ما با شفاعت میگذره اینطور نیست. ما در دنیا پول میدیم خودمون از گرفتاری نجات میکنیم، شفیع میپذیریم یا شفیع درخواست میکنیم، شفاعت درخواست میکنیم، کمک میگیریم، دیگران به کمک ما میان، کار ما رو با کمک ما انجام میدن، اینا برای ما شفاعتی میکنن. در قیامت راه شفاعت که انسان بخواد از طریق شفاعت سودمند بشه نیست، در دنیا فراوانه. این مدل شفاعتی که در دنیا هست در آخرت نخواهد بود. ولا هم ینصرون، یاری هم نمی شوند، یعنی کسی نیست بیاد به کمک انسان. در دنیا کسی زمین می خوره، ادعی می بینن، میان زیر بغل او رو می گیرن، بلندش می کنن. عجیبه، در قیامت هیچ کدام از این حرفا نیست، کسی نیست که بیاد عمل انسان رو بخره، پاداش بده، مگر عملی خدایی باشه که او بخره. عدلی برای عمل ما وجود نداره که ما فدا بدیم عمل خودمون رو، عملی انجام بدیم جبران گناه ما بشه. که البته در بعضی روایات گفتن که عدل فریضه است، که انسان یک کار واجبی انجام بده، بار مثبتی پیدا بکنه، گناهی پاک بشه. این راجش تو دنیاست، نماز شب میخونه گناهانی رو خدا محو میکنه. در قیامت چنین چیزی نیست و شفاعتی سودی نمیرسانه. باب سودمندی شفاعت که در دنیا بازه اونجا نیست. شما زندگی خودتون رو به تنهایی انجام نمیدید، زندگی با کمک یک دیگر میچرخه، این حرفا در قیامت نیست. دستیاری هم به طرف کسی دراز نمیشه، یعنی بیاد دستی بیاد انسان رو نجات بده، مگر دستهایی که خداوند قرار داده. اما مثل نظام دنیا که شما تو مشکل دارید از کسی کمک میگیرید، این چنین وضعیتی در قیامت نیست مگر به صورت خاصی که انشاءالله در بحث شفاعت به طور گسترده بیان میکنیم. بنابراین باید مراقب باشیم. ما چند سباهی در زندگی دنیا هستیم. هیچ یک از این امکانات امداد رسانی که در زندگی دنیا هست در اونجا نیست مگر به صورت خاصی که خداوند برای جمعی قرار داده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.